و کسانی که در نماز عید سعید فطر شرکت میکنن بهتر قبل از نماز عید این مبلغ رو پرداخت یا از مجموع اموال خودشون جدا بکنن. اما با توجه به استفتایی صورت گرفته از معظم الله بارز زکات فطر قبل از حلول ماه شوال با پرداخت‌های اینترنتی که وجوهات به صورت امانت دریافت میشه مانعی نداره. در لحظه‌های ناب مغربی هستیم. از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و همراه میشیم با ویژه برنامه آنگاهی رادیو گفتگو به تماشا سوگند. به تماشا سوگند
آغاز
و به آز کلام
کلام
آفتابی لب درگاه شماست
گشودگی
که اگر در بگشایید
تابش
به رفتار شما میتابد.
تماشا سوگند
بهار را میماند لحظات با شکوهی که آدمی با رنگ خدایی گرفتن و انس الفت یافتن با ماه خدا قلبش معنای انصاف را و منصفانه زیستن را درک میکند. لحظه تماشا لحظه ایستمی بر مدار انصاف مناسباتش را درک میکند. چه این که روابطی که با انصاف سامان مییابند بسیار زیبا و بسیار تماشایی اند. لحظه تماشا برای تماشا رفتن است، تماشای محراب قلب‌هایی که با انصاف آراسته شده اند به صفات مردمداری و نیکی به خلق. با سلام و ابراز صمیمانه ترین آرزوها برای قبولی طاعات و عبادات و عرض تسلیت به مناسبت سالروز ارتحال بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه. برنامه امروز به تماشا سوگند از شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید. فاتحانه برخواستند، عاشقانه گام برداشتند و سرانجامشان حیات یافتن در جوار رحمت الهی است. با افتخار و سربلندی تقدیم می‌کنیم لحظه باشکوه اکنون را به برادران شهید فرجزاده، دو برادر از نسل شهامت. دعا کارگشاترین و کارسترین روش است در نزد بندگان خدا برای گشودن درهای بسته دشواری ها و مشکلات. همراه می شویم با حجت الاسلام علی خاتمی خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما همه دغدغمون در طول عمرمون این هستش که یک جوری بشه که مشمول رحمت الهی بشیم به طور کل. همه جوره ما رو بپوشونه که در ابتدای دعایی میگیم اللهم غشنی فیه و رحمه، اصلا بپوشون خدایا ما رو به رحمت خودت، ورزقنی فیه توفیق و الاسمه، اون موفقیت ها توفیقات و این نگهداری ما رو به ما روزی کن. و طهر قلبی من غیاه به توهمه. یکی از مشکلات اساسی که ممکنه انسان رو به خطا و اشتباه ببره و ببره تو گمراهی، اون حالت وهم، خیالات و یه سری شک و ریب هاییست که تو وجود انسان میاد. یکی از ترفندهای شیطان، متاسفانه این دشمن بزرگ بشریت، این هستش که شک بندازه، یه سری اوهامی ایجاد بکنه تو قلب که این قلب منحرف بشه از اون مسیر حقیقی خودش. ما از خدا میخواییم حالا که یک ماه رمضان روزه گرفتیم و انشالله با اخلاص بوده و قبول درگاه الهی انشالله شده باشه، خدا دیگه قلبمونو پاک بکنه که دیگه این شک و وهم نیاد تو وجود ما. این ترفند شیطانه، خیلی هم خطرناکه. وقتی تو وجود انسان میاد، انسان رو میبره به سوی ضلالت و گمراهی. اصلا مهم اینه که انسان در مقام ایمان یقین تو وجودش بیاد. این یقین ها مهمه. آخه وقتی که وهم گفته میشه، یه چیزهایی که درصد صحتش زیر 50، یعنی اونایی که زیر 50 وهم میگن، اونایی که مثلا 55 میشه شک، بالاش تازه ظنه تا برسه بیاد به 100% یقین. این باید از وجود انسان بره. قرآن کریم در سوره مالک حجرات میفرماید انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. این نکته مهمیه، یعنی کسانی که ایمان دارن به خدا و رسولش و شک و ریب تو وجود خودشون نمیارن، هی تردید نمیکنن که این آیا درسته درست نیست. این مصیبت هایی که الان با شبهه ها دشمن هم داره هی تو مردم ما ایجاد میشه. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، تلاش و کوشششون رو با مال و نفسشون در راه خدا میذارن، اولئک هم الصادقون، اینا راست میگن. هی بخواییم صادق رو تو این عالم بشناسیم، اینایی که هی شک و شبهه به این چیز اون چی میکنن، نه اینا اعتباری بهشون نیست. با مسائل دینی و الهی مسلم و معلومه، قرآن کریم معجزه بزرگ رسول خداست و حقایق شاره. شک و تردید دیگه برای چی؟ چطور یه حرفای باطلی که اینو میزنن به هیچ و بس نیست، به ضمن این که تو اینترنت اومده نم کجا اومده، زودی قبول میکنی؟ این قرآن مسلم معجزه عظیم الهی اینو ما معلوم نی اینجوری باشه. خدای این حالت رو از وجود ما ببر، قلبمون پاک بشه، اون یقین مسلم بیاد تو وجودمون. ضمن اینکه خب میشه این برداشت رو هم از این کرد که وقتی انسان میخواد تو تاریکی های تو همه قرار بگیره، مثلا فرض اون بخشایی هم که انسان میره توی جاهایی قرار میگیره که انسان مورد تهمت از دیگران واقع میشه، خب این بخشم میشه به این مربوطش کرد که خب اینم تکلیف و وظیفه است، دستور دادن جایی نرید که مورد تهمت واقع بشید. عزیزان دقت بکنن تو محلهایی که میرن، جاهایی که میرن، مجلسی که میرن، اینا باید حواسشون جمع باشه. فرمودن اگه جایی رفتید که محل تهمت بود و بهتون تهمت زدن، ملامت نکنید مگر خودتون رو، و صراحتا دستور دادن اتقوا من مواضع التهم، از موضع‌های تهمت بپرهیزید. که خدا من انشالله توفیق بهمون بده هم قلبمون رو پاک بکنه از اون اوهام، توفیق بده که جاهایی که مورد اتهام واقع میشیم انشالله قدم نذاریم اصلا.
بعضی از قصه ها مثل خاطره میمونن. با قصه زندگی رو میشه به شکل دیگه‌ای فهمید. همراه میشیم با آلبرت کوچویی و شنیدن یه قصه شنیدنی.
کشاورز پیری سالها بود که بر مزرعه خود کار میکرد تا اینکه روزی اسبش گریخت. به مجرد شنیدن این خبر همسایه‌اش به دیدار او آمد و با لحنی دلسوزانه گفت: عجب بدبختی. کشاورز جواب داد: شاید. صبح روز بعد اسب همراه با سه اسب وحشی دیگر بازگشت. همسایه گفت: چه عالی شد. کشاورز پیر گفت: شاید. روز بعد پسر کشاورز که قصد رام کردن یکی از اسبها را داشت به زمین خورد و پایش شکست. همسایه دوباره آمد و اظهار همدردی کرد و شاید را در جواب شنید. روز بعد مسئولین نظامی که برای سربازگیری به دهکده آمده بودند، وقتی پای شکسته پسر کشاورز را دیدند از او صرف نظر کردند. همسایه ها همگی به کشاورز تبریک گفتند که همه چیز در مورد او به خوبی پیش رفته است. کشاورز در جواب آنان گفت: شاید.
سفره افطاری که پهن می شد با تمام دلش سر سفره حاضر می شد و حال خوبش را از روی یادآوری مثل گزارشگران حرفه‌ای گزارش می کرد. می گفت: امروزتان چطور گذشت؟
دل آدم چقدر ساده است، دلخوش به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه‌دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکیه.
ماه مبارک رمضان تموم شد و الان وقتشه که هر کسی از خودش بپرسه که در ماه مبارک رمضان بعد از یک ماه روزداری و عبادت چی دیگه گرفتیم؟ ببخشید که من این سؤالو از شما هم پرسیدم. ببخشید.
این همه مثلا لطف داشت، مثلا شامل حالمون شده، بعد خوب رو همه رو با هم مثلا خریده، چیز دیگه نداره.
حالا به نظرت در مقابل این همه محبت و لطف خدا ما باید چیکار بکنیم؟
فقط باید شکرش کنیم و عبادت کنیم و کاری بکنیم که همین سرمایه‌ای که مثلا به دست آوردیم توی این ماه رمضان داده، اینو راحت از دست ندیم.
یاد گرفتم که آدم بشم، بیشتر به خدا نزدیک بشم، اینی که به دست آوردم از دست ندم. باید سعی کنم بیشتر توی این مراسم ها شرکت کنم که همینی که دارم بیش یاداوری بشه هر دفعه به هم.
صبر، گشنگی، تحمل گشنگی، شکیبایی.
مقاومت، پایداری، یاد قیامت و در واقع تحمل سختی ها رو یاد گرفتیم.
یاد گرفتم که اسیر تعلقات دنیوی نباشم انقدر، یعنی شاید قبل از ماه مبارک بیشتر مثلا به چیزای دنیوی فکر میکردم. من توی این ماه مبارک حالا یه مقدار آدم از این تعلقات خاطرش آزرده نیستش دیگه، مثلا تعلق خاطر نداره که آقا من نهار چی بخورم، شام چی بخورم، راحت تره یه مقدار. و اینکه باید آدم یاد بگیره که یه روزی میاد که همه اینا رو باید کنار بذاره، توی صحرای محشر با همین گرسنگی و تشنگی جواب اون کارهایی که توی دنیا انجام داده رو باید پس بده. من بیشتر درسی که از ماه رمضان میگیرم هر سال و تنبه واسه من و واقعا هم تأثیر داره همچین درسی است.
صبر در گرسنگی، صبر در تشنگی، صبر در مشکلات دیگه، مخصوصا شب زنده داری ها واقعا سخت، آدم صبح بلند شه برو باره بلند شه بره سر کار و اینا، این واقعا تحمل آدم رو میبره بالا.
از ماه مبارک رمضان یاد گرفتیم که صبر کنیم تو کارامون، که ایشالله با کمک خوب و عنایت خداوند کارامون هرچه بهتر انجام بشه.
خدا در همین نزدیکیه.
در گوش ایام زمزمه می کند باران ذکر و من در این باران ریز لطفهای بی دریغ خیش را می خوانم به تماشای رویش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبرانه است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته هایی درباره اخلاق گفتگو.
گاهی ممکنه ما در نتیجه‌ای عجله بکنیم و انتظار داشته باشیم که اگر سخنی گفتیم خیلی زود به نتیجه برسیم، در حالی که نتیجه گرفتن مقداری زمان نیاز داره. گاهی زمان به ما کمک میکنه در فهم یک موضوعی. اگر ما خیلی دوست داشته باشیم که همین الان حتما نتیجه گیری بکنیم و حتما یک فردی که با او طرف مذاکره هستیم حرف ما رو قبول بکنه، در اونجا این اتفاق نیفته و ممکنه این فرد بره به کلام ما مدتی فکر بکنه، تو معنینه بکنه، خودش تحقیق و بررسی بکنه، جوانب دیگر رو در نظر بگیره، فلذا در واقع به اون چیزی که مطلوب ما هست خودش برسه. و این نتیجه صبر ماست که اگر صبر بکنیم کلامی رو بگوییم که در واقع شاید در زمان دیگری یا در یک جای دیگری در موقعیت مناسبی اثر خودش رو بگذاره، که گفتن که تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. گاهی اوقات باید منتظر بود تا دید که نتیجه کلام ما و نتیجه عکس العمل ما چه خواهد بود و باید اندکی استواری و بردباری به خرج بدیم. عجله نکنیم از شتاب زدگی و از در واقع این که حتما در یک زمان خاصی که مد نظر ماست حتما بخوایم نتیجه بگیریم. نه، گاهی اوقات ممکن اتفاق نیفته و نتیجه گیری به یک زمان دیگری موکول باشه و بستگی به شرایط افراد داره. گاهی اوقات ممکنه در اون زمان مذاکره و محاوره ما فرد توان در واقع تحلیل کلام ما رو نداشته باشه و در یک فرصت مناسبی خودش به یک تحلیل و یک جنبندی برسه که در اون زمان میتونه در واقع این اتفاق بیفته. لذا صبر و بردباری اینجا بسیار مهم هست و باید همیشه ما به این مسئله توجه ویژه داشته باشیم انشاءالله.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو یاد میکنم، آنجا که فرمودند اگر آدمی انصاف داشته باشد در رابطه با دیگران، من بهشت او رو تضمین میکنم. و در حدیث دیگری آمده که پیامبر فرمودند محبوب خداست کاسبی که منصف است. کاسبی که منصف است، ما ابتداعا ذهنمون به سمت کسب و کار میره، اما همه ما در جهان جدید به نوعی در داد و ستد با یکدیگر هستیم که با مراعات انصاف میتوانیم آن کسی باشیم که خداوند به او نظر دارد و خدا او را دوست می‌دارد.
به پایت سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به پایت سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی. آه آه سوزه من نمی سازی، به سوزه من نمی سازی، که با من هم نوا گردی، ز دردم نیستی آگاه تا درمان من باشی. دردم نیستی آگاه تا درمان من باشی. Thank you. اتاق ابروی تو محراب دان، مرا شو اتاق ابروی تو محراب دان، که همچون عشق بالای صف مژگان من باشی، آه آه
ده دقیقه تا تماشای طلوع سلام سفره‌های افطارتان و جاری شدن عطر از آن باقی است.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله
صحبت از گفتگو و طرح گفتگو در قرآن کریم بیان میاد، من به یاد میآورم داستان موسی علیه السلام رو و قومش رو، فرعون و قوم خودش و قوم اشرافی که به فرعون مشاوره میدادند. اما فرای این، یعنی بعد از داستان موسی علیه السلام در سوره مبارکه اعراف آیات 127 تا 132، ما به بروز و ظهور یک نوع از گفتگو میرسیم در آیه 134 سوره مبارکه اعراف. گفتگو چه جنس گفتگویی داره تا برای یکدیگر قدری توضیح بدیم. هنگامی که بلا بر آنها مسلط میشد میگفتند ای موسی، از خدایت برای ما بخواه به عهدی که با تو کرده رفتار کند، اگر این بلا را از ما مرتفع سازی قطعا به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. انسان یک گونه از خصائص روحی روانی رو داره که در این آیه از طریق طرح گفتگو ما بهش نائل میشیم و اونم اینه، جزع و فزع میزنه وقتی که در سختی و شدائد قرار میگیره و بلا فاصله وقتی در رفاه و آسایش قرار میگیره عهد خودش رو از یاد میبره. این خاصیت آدمی باید توسط ایمان مدیریت بشه. در آیات زیادی از قرآن کریم میابیم، مثل سوره مبارکه نساء و در جای جای قرآن کریم، که ای انسان، وقتی تو رو به ساحل امن و امن رسوندیم، از دریای پرتلاطم زندگی عبور دادیم، چرا عهدت یادت میره؟ چرا نذر و عهد و قسمی که یاد کردی رو از یاد میبری؟ این کدام خصیصه است؟ اهل ایمان این خصیصه رو در خیشتن خیش مدیریت